خب رنجای زیادی تو دنیا هست مگه نه؟ کافیه اخبار رو نگاه کنین یا فیدهای اخیر توییترتون رو تماشا کنین و میبینین چه تعداد افراد دارن آسیب میبینن. بعضی از رنجهایی که همین حالا تو دنیا اتفاق میفته تکان دهنده است. مغزمون تقریبا نمیتونه درکش کنه. اگه هر کدوم از ما تو اون شرایط بودیم وحشت میکردیم و آزار میدیدیم و عمیقا رنج میکشیدیم. فکر میکنم چون رنج واقعی و شدید زیادی تو دنیا هست، گاهی تمایل داریم فکر کنیم که رنج ما اونقدر هم دردناک نیست. فکر میکنیم شرایطی که توشیم یه جورایی سخته، ولی واقعا به بدی شرایط اونها نیست. پس اینکه رنجمون چقدر واقعا دردناک هست رو کاهش میدیم. اسمشو درگیری یا امتحان میذاریم به جای رنج حقیقی. یادمه اولین باری که واقعا رنج رو خودم تجربه کردم. من مدت 12-13 سال بود که از درد مزمن پشت رنج می بردم. قسمت پایین تر کمرم 3 تا از مهره‌ها مشکل دیسک داشت. وقتایی بود که اونقدر بد بود که نمیتونستم صبح جورابامو بپوشم. کمرم تو بدترین شرایط دچار اسپازم میشد. یادم یه بار پشت میزم نشسته بودم، تلفنم زنگ خورد، تا دستمو بلند کردم برای تلفن کمرم گرفت. فریاد زدم تا دستیارم بیاد. کمکم کرد که با حالت جنینی روی زمین قرار بگیرم. بعد با ماشین برمیگشتم خونه، ولی نمیتونستم ماشینمو برونم. کمرم خیلی بد درد می‌کرد. مدت 12-13 سال رنج کشیدم. حالا این به بدی بعضی افراد دیگه است؟ نه، ولی باز هم آزاردهنده بود. من رنج کشیدم. یه روز من و لیبی یه نوع دیگه رنج رو تجربه کردیم. توی اتاق دکتر نشسته بودیم اون طرف میز دکتر و دکتر گفت من و لیبی شانس خیلی کمی داریم که هیچ وقت بتونیم بچه های خودمون رو داشته باشیم. و ما یه جور رنج جدید رو تجربه کردیم، از دست دادن رویاها. بعد دکتر برام توضیح داد که مشکل از منه که نمیتونیم بچه دار بشیم و این یه لایه دیگه از رنج برای من بود، درسته؟ مثل این بود که پسر، احساس گناه و شرم میکردم و ما سالها رنج کشیدیم. به روز پدر میرسیدیم و من موعظه روز پدر رو میکردم. بعد جلسه یکی میگفت پیت، روز پدر مبارک. منم میگفتم ممنون. روز مادر، لیبی میومد و همه ی مادرها گل سینه روی لباسشون داشتند، ولی اون نداشت. ما دیگه این کارو نمی کنیم. این رنجه. و واکنش من تقریبا به همشون یکسان بود. خدایا چه خبره؟ چرا اجازه میدی این اتفاق برام بیفته؟ تا حالا اینطور فکر کردید؟ بعضیاتون امروز دارید رنج میکشین. آیا چیز خاصی تو زندگیتون هست که آزار دیده؟ زخمی شده؟ و این زخم همینطور داره ادامه پیدا میکنه. شاید از یه درد مزمن یا بیماری مزمن رنج میبرین. شاید کسی اینجاست که از بیماری لاعلاجی رنج میبره. شاید بچه هاتون دارن رنج میکشن. هیچی بدتر از رنج کشیدن بچه هاتون نیست و نمیتونید حلش کنید. به شدت میخواید درستش کنین ولی نمیتونین. شاید جایی کار میکنین و مردم، مسئولتون، باهاتون ظالمانه برخورد کردن. رنج کشیدن. اگه چیزی تو زندگیتون هست که باش درگیرین، میخوام در حالی که امروز این پیغامو پیش میبرم اونو در ذهنتون داشته باشین. چون اگه مثل من باشید، که میدونم من مثل خودم هستم، ولی اگر مثل من باشید وقتی در رنجید، سوالتون اینه که چرا خدا باید اجازه بده این برام اتفاق بیفته؟ و بعد سوال بعدی اینه که اگر خدا قادر مطلق و حقیقتاً پرمحبته و با یه بشکن زدن میتونه همین حالا اینو برام حلش کنه، پس چرا کمکم نمیکنه؟ اگه این سوالو برای هر چیزی میپرسین، آیات عالی براتون دارم. این بهتون دید متفاوتی از رنج کشیدن میده. پیشاپیش بهتون میگم که بعضیاتون دوستش نخواهید داشت. بهتون میگم. ولی حقیقته. و اگه اجازه بدین که روح القدس اونو تو قلبتون شعله ور کنه، میتونین از امروز به بعد دید کاملا متفاوتی از رنج کشیدن داشته باشید. این یه درس هویته. نمیتونم صبر کنم که بهتون تعلیمش بدم. دوم قرنتیان باب 4 از آیه 7 شروع میشه. لیکن این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد نه از جانب ما. خب یه لحظه اینجا صبر میکنیم. تو متن امروزمون دو شخصیت داریم. این یه توصیف زنده است، یه مقایسه زیباست، اما دو نفر توی متن هستن. یکی این خزینه است. دور این خزینه خط بکشین. این یه شخصه و شخص یا اشخاص بعدی ظروف خاکی هستند. خب اولین شخصیت در داستانمون این خزینه است. این خزینه کیه؟ این خزینه چیه؟ اگه دو آیه به عقب برگردیم پولس بهمون میگه این گنج کیه؟ به آیه 5 نگاه کنید. زیرا به خیشتن موعظه نمی کنیم بلکه به مسیح عیسی خداوند، اما به خیشتن که غلام شما هستیم به خاطر عیسی. پس این دو شخصیت همون دو شخصیت ما هستند، ما و عیسی. عیسی اون گنجه و خودمون، ما، من و شما، اون ظروف خاکی هستیم. ببینید تو آیه 6 عیسی را چطور توصیف میکنه. زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. این همون گنج دوستان من، تا ما خدا رو بشناسیم. چطور خدا رو میشناسیم؟ ما او رو در چهره مسیح میبینیم و همین مسیح نور جهان در ما قرار گرفته. این همون گنجه، مسیح که در ما ساکنه. من یه ظرف گلی اینجا دارم، این ظرف خاکیه، این من و شما هستیم اینجا، ظرف خاکی. ظروف خاکی خیلی شکننده و ضعیف هستن و تحلیل میرن. ظروف خاکی تو دوران باستان وسایل خیلی متداولی بودن. در واقع ظرفای خاکی اصلا ظروف خیلی گرونی نبودند. ارزش اون ظرف چیزی بود که در درونش بود. خدا این گنج فوق‌العاده رو داره. فوق‌العاده ترین گنج یعنی عیسی رو داره. و عیسی رو توی یک گاوصندوق محبوس نمی‌کنه. او رو توی موزه، جایی که گنج‌های زیادی اونجا هستن، نمی‌ذاره. محافظای مسلح اطرافش قرار نمیده. او رو در ظرف شکننده گلی قرار میده، ظرف خاکی. گل همون خاکه. ما همون ظروف خاکی هستیم. و خدا عیسی رو درون ما قرار داد. چرا خدا باید این کارو تو دنیا انجام میداد؟ این یکم خطرناکه. مگه نمی‌دونه ما چقدر شکننده ایم؟ بیاید به خوندن ادامه بدیم، این سوال رو جواب میدیم. لیکن این خزینه را در ظروف خاکی داریم تا برتری قوت از آن خدا باشد، نه از جانب ما. پس قرار دادن این گنج توی یه ظرف خاکی به شکلی قدرت خدا رو نشون میده. اما چطور؟ بیایید به خوندن ادامه بدیم. آیه 8. فعل این آیه در زمان حاله و درباره عملی که ادامه داره. این چیزیه که به طور پیوسته اتفاق میفته. در هر چیز زحمت کشیده ولی در شکنجه نیستیم. متحیر ولی مایوس نی، تعاقب کرده شده لیکن نه متروک، افکنده شده ولی هلاک شده نی. خیلی خوب، به این توصیف خارق‌العاده از زندگی مسیحی نگاه کنید. زحمت کشیده، متحیر، تعاقب کرده شده و افکنده و کوفته. این پیغامی نیست که همیشه دریافت میکنین. پیغامی که میشنویم اینه که زندگیت رو به عیسی بسپار و او همه چیز رو درست میکنه. خب پولس زندگیش رو به عیسی سپرد و بعد به طور پیوسته اینا رو تجربه کرد. بذارید یه بار دیگه بخونمش. او زحمت کشیده، متحیر، تعاقب کرده شده و افکنده و کوفته شده بود. کلمه زحمت کشیده یا در فشار یعنی رنجور شدن. همین کلمه رو در باب 1 آیه 8 جایی که توصیف میکنه که تو آسیا چه بر اونها گذشت استفاده میکنه. گوش کنین. زیرا ای برادران، نمیخواهیم شما بیخبر باشید از تنگی که در آسیا به ما عارض گردید و بی نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم. همون کلمه، رنجور شدیم، به حدی که از جان هم مایوس شدیم. تا حالا شنیدید مردم میگن خدا چیزی بهت نمیده که فراتر از این باشه که بتونین از پسش بر بیاین؟ این درست نیست. نه کتاب مقدسیه و نه درسته. پولس اینجا میگه بی نهایت و فوق از طاقت بار کشیدیم. در واقع فکر کردیم قراره بمیریم. رنج، این سخته. میگه با اینکه زحمت کشیدیم ولی در شکنجه نیستیم. این ظرف شکننده ی رنج دیده، یا بهتر بگم ترک خورده، اما خورد نشده. میگه متحیر. متحیر یعنی به آخر رسیده. یعنی من سعی کردم که بفهمم چطور اینو درست کنم. من به تک تک امکانات نگاه کردم تا بفهمم که چطور اینو درست کنم، ولی نمیتونم راه حلی پیدا کنم. هیچ کدوم از تلاشام جواب نمیده. من به ته رسیدم، فرومانده شدم، ولی به ناامیدی کشیده نشدم. پریشان شدم اما کم نیاوردم، تعاقب کرده شدم. این واژه یعنی مثل یه حیوان تحت تعقیب قرار گرفتم. تو فیلم‌ها دیدید اون روباهای کوچیک که از سگا فرار می‌کنن؟ این تشبیهیه که اینجاست. مثل اینکه اونا دنبال من، تحت جفام، تحت تعقیبم. تعاقب کرده شده لیکن نه متروک، نه مترود. خدا منو تو این جفا رها نکرده، افکنده. این کلمه واقعا یعنی کتک خورده. از نظر فیزیکی کتک خورده، ولی هلاک شده نی. به زمین کوبیده شدم اما از پا در نیمدم. دوستان، ما ظروف شکننده هستیم، ما تحت فشار و استرس هستیم. شکستگی ها ظاهر میشن، ترک ها تو ظرف خاکی ما ظاهر میشن. و یه بار دیگه باید این سوالو بپرسیم که چرا خدا باید چیزی بسیار ارزشمند، یعنی گنج عیسی رو، در چیزی اینقدر بسیار شکننده و ترک خوردنی قرار بده. شما دوست من یه ظرف ترک خورده هستی، این شما هستید، این من هستم، این شمایید، این منم. بهش نگاه کنید، اون طرفش رو ببینین، ترک خورده، زخمی شده، شکسته. چرا خدا باید چیزی بسیار ارزشمند مثل عیسی رو در ظرفی ترک خورده بگذاره؟ خیلی خوشحالم که این سوال رو پرسیدید. بیاید به خوندن ادامه بدیم. آیه 10: پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود حمل می‌کنیم. زیر واژه قتل خط بکشید. این نکروسیسه. این کلمه ای نیست که معمولا پولس برای مرگ استفاده میکنه. این کلمه ایه که میتونه برای پروسه مرگ استفاده بشه. مردن میتونه ترجمه مناسبی براش باشه. پیوسته مردن عیسی خداوند را در جسد خود حمل میکنیم. وقتی به مردن عیسی فکر میکنیم به چی فکر میکنین؟ صلیب؟ آیا تجربه خوشایندی بود؟ نه. در واقع اگه میخواستین فرمی برای رنج کشیدن پیدا کنین که بدتر از صلیب باشه، میتونستین؟ احتمالاً نه. این یه رنج وحشتناکه و پولس میگه اون دسته از ما که در مسیح هستیم این رنج رو با خودمون حمل میکنیم. ما عیسی رو حمل میکنیم، رنجش رو هم حمل میکنیم. پیوسته رنج عیسی خداوند را در جسد خود حمل میکنیم. پس چرا خدا اجازه میده این اتفاق بیفته؟ این سوالیه که سعی میکنیم بهش جواب بدیم. اگه خدا میتونه درستش کنه و منو دوست داره، پس چرا درستش نمیکنه؟ به زودی میفهمیم. پیوسته قتل عیسی خداوند را در جسد خود حمل میکنیم تا بخش هدف جمله. دلیلش اینه تا حیات عیسی هم در بدن ما ظاهر شود. ما حیات عیسی را حمل میکنیم، ما نور مسیح را حمل میکنیم. پس چرا خدا اجازه میده رنج تو زندگی آمون باشه؟ تا حیات عیسی ظاهر بشه. خب بذارید اینطور بیانش کنم. ما ظرفهای ترک خورده هستیم و حیات عیسی بر دیگران، گوش کنین، از بین ترکها میتابه. این تصویر متن ماست. ما ظرفهای خاکی هستیم. در ما حیات و نور مسیح و جلال خدا در چهره مسیح، در ما عیسیست و ما رنج رو با خودمون حمل میکنیم. چرا؟ تا حیات عیسی از میان شکستگی، رنج کشیدن و زخمی شدن آشکار بشه. پولس یه بار دیگه تو آیه 11 میگه زیرا که ما زنده ایم، اون دسته از ما که در مسیحیم، زیرا که ما زنده ایم دائما پیوسته به خاطر عیسی به موت، به رنج سپرده میشیم، تا به این دلیل که حیات عیسی نیز در جسد فانی ما پدید آید. همون حرفو میزنه ولی اینجا یه چیز کوچولو بهش اضافه میکنه. اینجا فعل سپرده میشویم رو به کار میبره که در یونانی پارادیدومی هست، که به شکل مجهوله که الهیدانان اون رو مجهول یا انفعالی الهی مینامند. این تصویری از خود خداست که آگاهانه ما رو به رنج میسپاره. فکر میکنید این وحشتناکه؟ من همیشه فکر میکردم خدا فقط اجازه میده که رنج تو زندگیم بیاد، ولی تو داری میگی خدا در واقع بعضی وقتا رنج رو تو زندگیم میاره؟ بله. چرا باید این کارو بکنه؟ خیلی خوشحالم که پرسیدین. این ما رو به این آیه میبره تا همینطور که مرگ، مردن، رنج عیسی رو حمل میکنین، همزمان حیات عیسی از طریق شما ظاهر میشه. شما ظرف ترک خورده این. مردم حیات عیسی را از میان ترک ها در شما میبینن. این یه دید متفاوت نسبت به رنج، اینطور نیست؟ بهتون گفتم بعضیا به خاطرش خوشحال نخواهند بود. اما اگه اجازه بدید که روح القدس ذهنتون رو روی این تغییر بده و دیدتون رو نسبت بهش از نو بسازه، رنج میتونه عطر و طعم کاملا متفاوتی تو زندگیتون پیدا کنه. زیرا که ما زنده ایم، دائما به خاطر عیسی به موت سپرده می شویم تا حیات عیسی نیز در جسد فانی ما پدید آید. پس آیه 12، حالا شرح خلاصه کل متن. پولس میگه این نتیجه رنج منه. پس موت در ما کار می کند، من رنج می کشم، ولی حیات در شما. پولس میگه از طریق زخمی شدن و شکستگی تو زندگی من، حیات عیسی در زندگی شما ظاهر شده و شما به عیسی بله گفتید، شما انجیل رو پذیرفتید. پس حالا میخوام بهتون بگم، به همین خاطره که اینو مینویسم، که شما باید اینو بفهمید که شما هم از جهات زیادی رنج خواهید کشید، ولی به پایین به اون رنج ها نگاه نکنین، آرزو نکنین اونها ازتون دور بشن. اینو بدونین که از میان اون ترک هاست که حیات عیسی بر افرادی که در دنیای شما هستند آشکار میشه. چه متن با شکوهی، چه تصویر زیبایی. ظرفای ترک خورده و حیات عیسی از میان اون ترک ها بر دیگران میتابه. خب اگه این حقیقت داره، البته که حقیقت داره، چون همین الان بهمون گفت حقیقت داره، برای شما چه معنایی داره؟ قبلا ازتون خواستم که درباره چیز خاصی تو زندگیتون که به عنوان رنج در نظر گرفته میشه، چیزی که باش درگیر هستین فکر کنین. زخمی شدن، یه زخم باز، شاید رابطتون اخیراً تموم شده و ماتم گرفتین. امروز بعد از ساعت اول با دو نفر صحبت میکردم که تو چند روز گذشته عزیزانشون رو تو خانواده از دست داده بودند، قصه دار بودند، گریه میکردند. با مادری صحبت میکردم که تنها پسرش 5 سال پیش فوت کرده بود، تا شروع کرد با هم صحبت کنه به گریه افتاد. بعد از 5 سال هنوز یه زخم بازه. ما زخم ها رو با خودمون حمل میکنیم، ما ظرف های ترک خورده ایم. میخوام چند تا نظر رو باهاتون در میون بذارم. اگه این حقیقت داره که داره، میخوام تشویقتون کنم که در برابر اشتیاقتون برای پنهان کردن ترکتون مقاومت کنید. ما تمایل داریم این کارو بکنیم. یه نفر جدید میبینیم، میگیم آه سلام سلام، یه لحظه صبر کن، الان میام، از دیدنتون خوشحالم، این منم. اینو میفهمم که وقتی یکی رو میبینین با زخماتون جلو نمیرین، اینو میفهمم، این باعث فرار کردن مردم میشه، درک میکنم. اما وقتی شروع میکنیم به رابطه داشتن با هم، چرا به مخفی کردن زخمهامون ادامه میدیم؟ آیا خجالت میکشیم؟ آیا فکر میکنیم که زخمامون یه جورای خدا رو به نظر بد جلوه میده؟ این خدا رو بد جلوه نمیده. ما همین حالا از متن یاد گرفتیم که زخمهامون راهیه که خدا خودش رو از طریق ما آشکار میکنه. پس چرا به مخفی کردن زخم هامون ادامه میدیم؟ آیا خجالت میکشیم یا میخوایم تاثیرگذار جلوه کنیم یا میخوایم چهرمون خوب باشه؟ زخم هاتون رو پنهان نکنین. خدا ازش استفاده خواهد کرد تا عمیقا بر زندگی مردم تاثیر بذاره. مورد دیگه‌ای که میخوام باهاتون در میون بذارم اینه که باید بفهمیم که بعضی از زخم هامون، بعضی از ترک هامون هیچ وقت شفا پیدا نمیکنن. در این سمت جلال امید اینه که یک روز عیسی رو رو در رو میبینیم و همه ما اونجا عیسی رو رو به رو خواهیم دید و حد بزنید چی میشه. عیسی دیگه نیاز نداره که از میان زخمامون خودش رو آشکار کنه، چون خودش رو درست در مقابل با آشکار میکنه. پس حد بزنید چی میشه، همه زخمامون اون روز تموم میشه. بین امروز و اون روز بعضی از زخمهامون شفا پیدا نمیکنند. مادری بچهش رو از دست میده. بعضی از مسیحیان خوشنیت یه جایی توی این مسیر بهمون نگاه میکنن و میگن میدونی چیه؟ یه روز از این عبور میکنی و شما میخواین میدونین چیه؟ واقعیت اینه که اگه بچه‌تون رو از دست بدین، حدس من اینه که تا روز مرگتون زخمی براتون وجود داره. آیا شفا هست؟ البته بهره ای از شفا هست. بعد از ساعت اول وقتی با این خانم دعا کردم حیرت زده شده بودم. گفت 5 سال پیش پسرم فوت کرد. اندوه ازش سرازیر شد. فکر میکنین تو این 5 سال فرقی کرده بود؟ احتمالاً فرق خاصی نکرده بود. اما این آیات بهمون یه دید میده، درسته؟ این دید که این زخمایی که شفا نمییابند، این زخمای بازی که وجود دارند، اونا به سادگی فرصتهای دائمی برای عیسی هستند که حیاتش رو از طریق من ابراز کنه. دید متفاوتی، اینطور نیست؟ میخوام تشویقتون کنم که دیدگاه پولس رو درباره رنج بپذیرید. دیدگاهش این بود: زخم‌ها نزدیکترین مسیر به انجیل هستند. این دیوونگیه. تو بشارتامون به محض اینکه فکر کردید بسیار خوب، الان میخواییم مکالمه روحانیمونو شروع کنیم، با زخمهاتون پیش برید. میگید نه، یعنی چرا؟ امتحانش کنید، فقط امتحانش کنید. آسیب پذیر باش پیت. چرا؟ از چی خجالت میکشی؟ این یه زخمه. خدا رو بد جلوه نمیده. خدا انتخاب میکنه که اجازه بده به تجربه کردن اون زخم ادامه بدین. امتحانش کنین. وقتی با دوست یا عضو خانوادهتون صحبت میکنید، شگفت انگیزترین اتفاقی که میفته اینه که میبینید سپر دفاعیشون پایین میاد و فکر میکنن شما هم زخمی شدین. بعد شروع میکنن به صحبت درباره زخمهای خودشون. هیچ چیز مثل صحبت کردن دو نفر درباره زخمهاشون برای نزدیک شدن دلهاشون به هم نیست. و در وسط این مکالمه حیات عیسی شروع میکنه به آشکار شدن از طریق شما. ما درباره بشارت پرقدرت اینجا صحبت میکنیم دوستان من. تشویقتون میکنم دنبال کسانی بگردید که زخمهای مشابه زخمهای شما دارند. همه ما از جهاتی ترک خوردیم، چون انواع خیلی زیادی ترک وجود داره. چیزی که متوجه میشید اینه که شخص دیگه ای رو پیدا میکنید که تقریبا به همون شکلی که شما زخمی شدید زخمی شده، و شما زمینه مناسبی برای خدمت به اونها دارید که دیگران به سادگی ندارند. پس ما وسط کشمکش های ناباوریمون بودیم. ناامیدی و رنج به شدت دردناکی برامون بود. یه روز خدا ما رو به دوم قرنتیان باب 1 برد. به این کلمات گوش کنید: متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح، که پدر رحمت‌ها و خدای جمیع تسلیات است، که ما را در هر تنگی تسلی می‌دهد تا ما بتوانیم دیگران را در هر مصیبتی که باشد تسلی نماییم، به آن تسلی که خود از خدا یافته‌ایم. زیرا به اندازه‌ای که دردهای مسیح در ما زیاده شود، به همین قسم تسلی ما نیز به وسیله مسیح می‌افزاید. چیزی که میگه اینه که اون دست از شما که به سمت عیسی می‌آید تا در وسط رنج کشیدنتون تسلی بیابید، ممکنه الزاماً شفاش نده، ممکنه شفا بده، اما ممکن هم هست نده، اما در وسط رنج کشیدنتون بهتون تسلی میده. و چیزی که زیباست اینه که یکی از دلایلی که این تسلی رو به شما میبخشه اینه که شما هم بتونید شخص دیگه ای رو که همون ترکهای شما رو داره پیدا کنید و بهشون درباره تسلی که در دسترس هست بگین، و تسلی مسیح میتونه از شما به سمت اونها سرریز بشه. پس در حینی که من و لیبی با مشکل ناباوریمون درگیر بودیم، خداوند زوجهایی رو تو زندگیمون میآورد که به شکل مشابهی درگیر بودند. تنها چیزی که لازم بود بگیم این بود که میدونی چیه، ما هم مثل شما این وقت همه یه سپرهای دفاعیشون پایین میومد. ما باید در مورد چیزهای واقعی صحبت کنیم، درسته؟ این کاریه که تمایل داریم انجام بدیم. ما تمایل داریم فکر کنیم یه روز خدا منو از این امتحان نجات میده، یه روز خدا منو شفا میده، یه روز خدا اینو درست میکنه، یه روز خدا این رابطه رو احیا میکنه و اون وقت از من توی زندگی دیگران استفاده میکنه. این چیزی نیست که این متن میگه. این متن میگه شما به طور پیوسته مردن عیسی رو با خودتون حمل میکنین. رنج ادامه داره، منتظر نمونین تا همش درست شه. در وسط رنج کشیدن و زخمی شدنتون، افراد دیگه ای رو که دارن رنج میکشن و زخمیان رو پیدا کنین، قدم به زندگی با اونها بگذارید و بذارید حیات عیسی از طریق این باز بودن نسبت بهشون جاری بشه. کلیسایی رو که اینطور زندگی میکنه تصور میکنین؟ درباره بافتن دلهامون به هم صحبت میکنیم. ما ظرف‌های ترک خورده ایم و حیات عیسی از میان ترک‌ها بر دیگران میتابه. آخرین مورد، نه دروغ گفتم، آخرین مورد نیست، ولی یکی از موارد اینه که آزمایش‌های زندگیتون رو هدر ندین. آزمایش‌های زندگیتون رو هدر ندین. آسون میشه هدر داد. وقتی فکر میکنم به اون 12-13 سالی که درد مزمن کمر داشتم، فکر میکنم اون آزمایش رو هدر دادم. هیچ وقت هرگز در میان اون شرایط بهش به عنوان یه فرصت برای خدا که بتونه از طریق من حیاتش رو بر زندگی دیگران بتابونه نگاه نکردم. همش سعی می‌کردم درستش کنم. هر چیزی رو امتحان کردم. فیزیوتراپی، ماساژ، در واقع یه بار این آمپولای خیلی بزرگ رو برای کمرم امتحان کردم که کلی پول هزینه شد و برای دو روز هیچ دردی نداشتم. میگفتم خوب شدم. و روز سوم دوباره درد برگشت. هنوز هزینه‌ش رو کامل پرداخت نکردم. میدونین دارم هزینه چیزی رو میدم که جواب نداد. همش سعی کردم که درستش کنم. فکر میکنم از منظر روحانی یه جورایی هدرش دادم. تشویقتون میکنم نذارید این اتفاق بیفته. میدونم بعضی از شما که اینجایید وقتی بچه بودید به شکلی مورد سوء استفاده قرار گرفتید و این به طرز باور نکردنی دردناکه و زخمش خیلی عمیقه. شاید بعضیاتون آگاه نباشید که چقدر عمیقه، درسته؟ اما وسوسه‌ای هست برای پنهان کردن اون چه که تجربه کردید و یه شرم کاذب، یه احساس گناه کاذب یا چیزی هست که باعث میشه بخواید پنهانش کنین. چیزی که این متن میگه اینه که میدونین چیه؟ بیرون بیارینش و آشکارش کنین. تو بیرون آوردن و آشکار کردن نه فقط در روح شفا پیدا میکنیم، بلکه متوجه میشیم که افرادی در اطراف ما هستند که به همین شکل شکستند و بعد حیات عیسی میتونه بیرون بیاد. چی میشه اگه این ترک روی ظرفامون ترکی باشه که خودمون باعثش شدیم؟ چون میدونم خیلی از ما از این ترک ها داریم. پس ما یه انتخاب گناهالود میکنیم و میدونیم چی کار داریم میکنیم و قدم توش میذاریم و اون انتخاب گناهالود ما رو میشکنه و کسانی رو که دوستشون داریم میشکنه و زخم عظیمی ایجاد میکنه. و وسوسه ای که میشیم اینه، وسوسه میشیم فکر کنیم که خدا به اندازه کافی بزرگ نیست که اونا رو به فرصت هایی برای در میون گذاشتن انجیل تبدیل کنه. من اخیرا به این کلمه اشاره کردم، فیض. یکی از زیباترین چیزایی که درباره فیض هست اینه که خدا میتونه ترک هایی رو که خودمون موجبشون شدیم برداره و از اونها استفاده کنه برای هدایت مردم به حیات خودش. خدا شگفت انگیز نیست؟ شگفت انگیزه. و خدا ترکی رو که خودمون موجبش شدیم برمی‌داره و اونو آزاد می‌کنه. پس فکر می‌کنم چیزی که داره بهمون یاداوری می‌کنه اینه که هممون ظرفای شکسته هستیم. اگر وانمود کنید شما اینطور نیستید، هممون می‌فهمیم، هممون می‌دونیم که دارید وانمود می‌کنید. پس از این کار دست بردارید. زندگی کوتاه‌تر از اونیه که بخوایم وانمود کنیم. بیایید با هم واقعی باشیم، بیایید زخممون رو بیان کنیم و وقتی این کارو میکنیم متوجه افراد دیگه‌ای که به همون شکل زخمی شدن میشیم و دلهامون به هم بافته میشه و وقتی وارد دنیا میشیم و افراد دیگه‌ای رو که به همین شکل زخمی شدن پیدا میکنیم، این یه ارتباط سریع برای انجیل خواهد بود. پس سوالی که پرسیدیم این بود که چرا خدا یه بشکن نمیزنه و سریعاً درستش نمیکنه و جواب اینه، چون هنوز همه نجات پیدا نکردند. هنوز افرادی هستند که نیاز دارن بشنوند. و کمترین فاصله به انجیل از طریق زخم هاست. پس خدا اجازه میده که ادامه داشته باشه. ازتون ممنونم که امروز به من ملحق شدید تا به هویت حقیقیتون در مسیح بپردازیم و هویتی که حقیقتاً درک بشه میتونه همه دنیاتون رو عوض کنه. دفعه بعد که کلام خدا رو با هم مطالعه میکنیم دوباره به من ملحق بشید تا بتونیم خدا رو بهتر بشناسیم و زندگی رو در پریش تجربه کنیم. به امید دیدار. خدا بهتون برکت بده.